کدام سکتور در کدام بخش شما سرمایه گذاری داشته باشیم که تا سرمایه شما به هدر نرود.
بانو گلجان زمره رئیس زنان تجارت پیشه افغانستان هم از ایجاد این اداره حمایت کرد و گفت
ایجاد خود این مرکز یک ابتکار است که در شرایط کنونی اقتصادی افغانستان ضرورت اشد برسونه دارد.
آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان جای چنین اداره را خالی خوانده گفت که ایجاد مرکز ابتکار در کسب و کار خود یک ابتکار است و این اداره چالش های خود را هم خواهد داشت که برخواسته از فقدان پالیسی مدون اقتصادی دولت می باشد. به قول آقای حافظی دولت تا هنوز نتوانسته است خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت را تدوین نماید. اگر دولت خطوط اساسی مدون اقتصادی می داشت در او جای ابتکار، ثبت اختراعات، جایگاه حمایت از جوانان مبتکر درج می بود. رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به ناتوانی دولت در سایر بخش‌های اقتصادی اشاره نموده گفت
امیال بانک‌های ما دولت 4 میلیارد دلار دارند ولی دولت یک راهکار یک پالیسی که می پول خود ما چگونه به اقتصاد ملی ما به اولویت اقتصاد ملی ما تزریق شود همین را گم است. تا به امروز در 14 سال گذشته یک رهنمود دقیق در مورد از اینکه پولها بر بگرده، پولها با مفیدیت اقتصادی در صنایع و در زراعت مکانیزه یک خطی رهنما از طرف دولت ما وجود نداره.
آقای حافظی یک خبر بد و ناخوشایند اقتصادی را نیز به حاضرین اطلاع داد که یک فابریکه کلان به نام افغان فولاد که در 40 جریب زمین تأسیسات داشت و گادر و سیخ و گل تولید میکرد ورشکست شده است و دولت باید حمایت کند و نگذارد که برکوت مواجه شود.
صدای امریکا آشنای شما.
حکومت افغانستان در حال نهایی سازی توافقنامه با اتحادیه اروپا است و شرایط برگشت پناهجویان افغان که در یونان زندگی پرمشقت دارند تسهیلات فراهم کنه. خالد مفتون در مورد مصاحبه ببخشید خالد مفتون در این مورد مصاحبه را با خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه انجام داده و در آغاز از او پرسیده که مسوده ای توافقنامه در برگیرنده چی اقدامات است؟
خدمت شما هستیم که قبل از وقت ما جزیاتی را خدمت شما عرض بکنیم چون هنوز پیشنویس آماده نشده، پیشنویس رویش بحث جریان را دولت افغانستان، اما اون چیز مهم است ما بر چند چیز میخواییم تاکید بکنیم. یکی دولت افغانستان با موضوع قبلیش هنوز استوار است خروج یا اخراج اجباری پناهجوی افغانستان از شورای اروپایی نمیپذیره، تاکید میکنه و هر نوع برگشت از اینا داوطلبانه بوده باشه. در این زمان ما با اروپایی سریعی با اتحادیه اروپا و شورای عضوی اتحادیه اروپا و سریعی از این هم بحث میخواییم بکنیم و بحث هم داریم که چگونه اینا ما را در وقتی پناهجوی افغان برمیگرده به افغانستان چی کمک هایی را دولت افغانستان به رزنا ارائه کرده میتونه و اینا با ما چی کمک هایی کرده میتونه در زمینه اسکان مجددی از اینا ما بتونیم اون برنامه های اشتغال زایی را که دولت افغانستان داره اسکان مجددی از اینا برای از یا ما بتونیم کمک و همکاری کشورهای زیرچاری اروپا را داشته باشیم.
واکنش کشورهای اروپایی تا حال در مورد چی بوده؟ حکومت افغانستان گفته که برگشت اجباری را نپذیریم.
ما تا هنوز اونا هیچ تو مواردی که نبوده که وسط اجباری برگردانده باشن. یک 5 نفر که چند قبل از آلمان برگشتنده بودن همشان برگشت داوطلبانه بود. تا ولی اونا هم با ما در زمینه همکار بودن. البته جایی در اونجا وجود داره اما ما با اونا به سر این موضوع چانه‌زنی میکنیم و بحث بگذاریم.
هفته گذشته ما با شمار از پناهجوی افغان در جزیره لسبوس یونان صحبت کردم. اونا گفتن که وضعیت زندگیشان بسیار رقتبار است و اندکترین توجه بر اونا صورت نمیگیره و در عین حال احساس میکردن که در مقابل پناهجوی افغان در مقایسه با عراقی سوری تبعیض صورت میگیره. شما این موضوع را با مقامات کشورهای اروپایی مطرح کردین؟
دیدگاه ما ممکن باشد دیدگاه او پناهجوها باشد. کشورهای اروپایی شما میفهمین که قوانین داخلی خودشو ندارن، اونا کشورها کتگوری کردن که کدام کشورها از لحاظ تعهدات امنیتی در درجه اول است، کدام کشورها دوم است، کدام کشورها سوم است، در جایگاه سوم قرار دارن. به اساس ازمون اونا با اونا برخورد میکنن و بنابراین اساس فکر میکنم این ذهنیت هم که ایجاد شده ناشی از این مسئله است.
ما با تعداد از پناهجوی افغان که در جزیره لزبوس صحبت کردم، اونا گفتن که دلیل عمده که اونا مجبور به ترک کشورشان شدن مشکلات اقتصادی نبوده، مشکلات امنیتی بوده. اگر اینا به گونه دوباره به افغانستان برگردن، حکومت افغانستان امنیت اینا را تضمین کرده میتونه؟
دولت افغانستان برای عالمی است. اینا اگر میلیون ها انسان دیگه در این وطن هستن، خود طبیعی است که ما در یک وضعیت نرمال قرار نداریم، وضعیت یک حالت جنگی قرار داریم. نیروهای امنیتی ما هر روز قربانی میتن برای تامین امنیت مردم، هر روز ما قربانی میدیم، هر روز ما درگیر هستیم با دشمنان مردم افغانستان. ما درگیر هستیم تا امنیت شهروندان خود را تامین بکنیم. طبیعی ما در یک حالت عادی نیستیم، اما یکی دیدی ما هست، دیدی شهروندان ما هست، یکی دیدی کشورهای از اتحادیه اروپا است که اونا و چی دارن. اختلاف ما هست، زمین اختلافاتی وجود داره، اما ما تلاش میکنیم. ما تاکید ما همیشه و نیست که شهروندان افغانستان که با امید پناهندگی به اروپا رفتن با اونا یک مدار بر سر با تسامح با اونا برخورد شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. محکمه عالی ایالات متحده در مورد سرنوشت 4 میلیون مهاجری که اسناد قانونی ندارند امروز تصمیم میگیره. قاضیان محکمه عالی بحث‌های را در این مورد قانونی بودن عملکرد اجرایی رئیس جمهور در مورد مهاجرت استماع میکنند. عبدالواجد در گزارش را در این مورد پیشکش میکنه.
این تصمیم قضات محکمه عالی تأثیرات وسیع بالای عملکردهای اجرایی اداره های آینده ریاست جمهوری خواهد داشت و در حال به وقوع میپیوندد که سیستم ناقص مهاجرت موضوع داغ مبارزات انتخاباتی را تشکیل میدهد. دعوای حقوقی که از طرف ایالت تکساس علیه عملکردهای اجرایی رئیس جمهور اقامه شده است، از طرف محکمه عالی تحت غور قرار می‌گیرد که آیا حکم اجرایی رئیس جمهور به ارتباط مانع شدن از اخراج تعدادی از مهاجران غیرقانونی از صلاحیت حکومت است تا پالیسی مهاجرت را رهبری کند یا خیر، و آیا رئیس جمهور از حیطه صلاحیت‌های خیش در ساختن قوانین جدید مهاجرت خلاف قانون اساسی عمل می‌کند یا خیر. حکمی که در مورد دعوای حقوقی تکساس صادر خواهد شد، بالای دعوای مشابه 25 ایالت دیگر نیز تأثیر خواهد داشت که آنها نیز با عین عملکردهای رئیس جمهور در مورد مهاجرت مخالفند. توقع می رود قانوندانان مربوط به حکومت از موقف حکومت فدرال که می تواند پالیسی مهاجرت را راهنمایی کند و از اختیارات استفاده کند که می تواند در مورد اولویت های اخراج مهاجرین غیرقانونی تصمیم بگیرد دفاع می کنند. حکم اجرایی نوامبر 2014 رئیس جمهور توصیه شده و برنامه های را به وجود آورده است که معطل قرار دادن اخراج والدین اتباع و باشندگان ایالات متحده را که مهاجران غیر قانونی اند ممکن می سازد و همچنان در مورد مهاجران بدون اسناد است که به سن طفولیت به ایالات متحده آمده اند. به اساس این برنامه فرصت اجازه کار فراهم می گردد، اما برای متقاضیان اقامت دائمی و تابعیت را تضمین نمی کند. انجلا کیلی معاون مرکز صندوق عمل برای انکشاف امریکایی می گوید که به طور خاص این از حیطه صلاحیت های حکومت فدرال است تا تصمیم بگیرد کی بماند و کی برود. کلی می گوید که عملکرد اجرایی اوباما به اساس تصامیم اداره های دموکرات و جمهوری خواه بنا یافته است و اخراج مهاجران غیرقانونی را به اساس سابقه جرم ترجیح می دهد. در حالی که این قضیه مربوط به تفسیر مواد قانون اساسی است، کلی می گوید که ابعاد بشری این تصمیم به سطح بین المللی احساس می شود. این فرصت است تا ما به حیث یک ملت به خوبی درخشیده بتوانیم و ما در حال این کار را می کنیم که جهان با بحران جمعیت های از انسان ها و پناهجویان دست و پنجه نرم می کند. مخالفان این عملکرد می گویند که اداره اوباما نتوانست در برابر این کار خود دلیل قانونی ارائه کند. دانستین از فدراسیون آمریکایی برای اصلاحات مهاجرت میگوید:
This is about millions and millions of people who've broken the law and a president who won't respect it.
این در مورد میلیون ها تنه است که قانون شکنی کردند و رئیس جمهور این موضوع را احترام نمی کند. آنچه را که رئیس جمهور انجام می دهد در گذشته در تاریخ کشور سابقا نداشته است. یک حزب سیاسی میگوید ما مصمم‌تر می شویم و کانگرس را شامل نمی سازیم. مردم آمریکا را شامل نمی سازیم.
اما اوباما گفت که عملکرد سال 2014 او در مورد مهاجران غیر قانونی سبب است که کانگرس ایالات متحده نتوانست تا اصلاحاتی را در زمینه مهاجرت به وجود بیاورد. اما استین میگوید هرگاه محکمه عالی به طرفداری از حکومت فدرال تصمیم بگیرد در این صورت کانگرس و مردم آمریکا از نظر انداخته خواهند شد. استین میگوید آنچه را تمام ایالات از حکومت فدرال میخواهند این است تا وظایفش را صادقانه در برابر قانون اساسی انجام دهد. در ابتدای سال اعضای جمهوری‌خواه کانگرس آمریکا به محکمه عالی آمریکا نوشتند و از دعوای حقوقی ایالات در مورد مهاجرت حمایت نموده و گفتند که هیچیک از قوانین مهاجرت فعلی کشور به قوای اجرایه این صلاحیت را نمی‌دهد که از این قوانین به مقیاس بلند تخطی صورت گیرد، چه رسد که آن را تسهیل بخشد. امروز نمایندگان جمهوری‌خواه از مجلس نمایندگان 15 دقیقه وقت خواهند داشت تا بتوانند اعتراضات خود را پیش کنند. تصمیم در مورد این اقامه دعوای ایالت تگزاس در ماه جون ابلاغ خواهد شد.
خانواده های گرامی، اگر می خواهید فرزندانتان به فلج دائمی مبتلا نشوند، در هر دوره کمپاین کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید. وزارت صحت عامه برای محو کامل این بیماری تا اواسط سال 2016 میلادی اطفال زیر سن 10 سال را که از آن سوی مرز وارد افغانستان می‌گردند نیز واکسین می‌کند. در محو بیماری پولیو یا فلج اطفال با رضاکاران صحی همکاری کنید.
دوستان عزیز، تا چند از دیگر شما شنونده برنامه گنج شایگان با گردانندگی محمد هاشم حبیب زاده خود بودین. اما فعلا توجه کنید بخورین گزارش این برنامه. گروهی از مسلمانان شهر بروکسل مرکز بلژیک روز گذشته با هزاران تن دیگر به گونه اعتراض در برابر هراس و افراطیت به راهپیمایی پرداختند. این مسلمانان توان با شعار محبت دین و ایمان من است گفتند که در مبارزه با دهشت افغانی با پیروان ادیان دیگر متحد هستند. تفصیل بیشتر از عزیز الرحمن میشنوین.
حدود 7000 تن در راهپیمایی تحت نام نفرت در برابر افراطیت اشتراک کرده بودند. با گفته تنظیم کنندگان این راهپیمایی، هدف از این کار فرستادن پیام مبارزه مشترک در برابر دهشت افغانی می باشد.
ما یک بلژیم واحد و با اتفاق می خواهیم. فکر می کنم این یگانه پاسخ خوب در برابر دهشت است. این در برابر یک دیگر نیست، بلکه ما یک جا در برابر دهشت افغانی مبارزه خواهیم کرد.
اشتراک کنندگان این راهپیمایی را پیروان مذاهب مختلف با شمول مسلمانان با این شعار که محبت دین و ایمان من است تشکیل می‌داد.
ما نمایندگان مسیحیت، یهودیت، اسلام و سکولاریسم در بلژیم با طرفداری از یک دیگر متحد هستیم. بسیار خوشحالم که دهشت افغانان از سوی پلیس دستگیر شدند و خوشحالم که در این راهپیمایی با پدرم، مادر کلانم و کسانی که از کشورهای دیگر آمدند اشتراک ورزیدند. واقعا افتخار می‌ورزم.
این راهپیمایی در ناحیه مولنبیک شهر بروکسل که یک منطقه مسلمان نشین می باشد صورت گرفت. تحقیق کنندگان شک دارند که پلانهای افراطی نیز در همین جا طرح ریزی شده اند. ماه گذشته در نتیجه حملات انتحاری در میدان هوایی و در یک ایستگاه قطار شهر بروکسل حداقل 32 نفر کشته شد. پلیس تا هنوز 6 مظنون را دستگیر کرده و می گویند گروه افراطی که حملات در بروکسل را انجام داد با حملات شهر پاریس که در ماه نوامبر سال گذشته رخ داد و در آن 130 تن کشته شد ارتباط داشت.
چه خوش گفتند. بیایید پیش از این که بیاد هم بشینیم، کنار هم بشینیم. دوستی آسان است، ولی دوستی کردن و آن را نگه داشتن دشوار. تارهای دوستی آنقدر ظریف و نازک است که میتواند با یک ضربه کوچک از هم بگسلد، ولی در زمین آنقدر مستحکم است که حتی هیچ قدرت توان شکستن آن را ندارد. اما شرط این است که بی‌ریا و با صداقت باشد. دوستی باید دوست باید ناصح باشد، نه مداح. دوست واقعی کسی است که در گفتن هر چیز با او راحت باشید. دوستان است که گیرد دست دوست در پرایشان حالی و درماندگی. یعنی دوست روز خوب دوست نه، بلکه کسی است که وقتی با شما مقابل می شود فقط دست شما را می فشارد. یعنی هر کسی که دست شما را می فشارد دوستتان نیست. کسی را که در برنامه امشب مهمان دارم دوستی است که از طریق همین رادیو و از طریق همین برنامه گنج شایگان با صدایش و با سروده هایش آشنا شدم. دنیای مجازی و به ویژه فیسبوک باعث شد تا با چهره های همدیگر نیز آشنا شویم. رفته رفته یک روز در کابل با هم ملاقات کردیم و دوستی ما محکم تر شد. از خواندن و شنیدن سروده هایش همیشه حظ میبرم. در فیسبوک هم تعقیبش میکنم و سروده هایش هم میخوانم و باور دارم که دوستانی که شنونده دائمی برنامه گنج شایگان هستند نیز با صدا و سروده هایش آشنایی دارند. دوستان عزیز، من محمد هاشم حبیب زاده هستم، میزبان برنامه امشب گنج شایگان و مهمان عزیز ما، دوست بسیار خوب ما، میر محمود بکتاش هستن. آقای بکتاش سلام، خوش آمدین.
سلام یار عزیز و قدر قرین ما، با شما سلام و احترامات خیلی خیلی صمیمانه تقدیم میکنم و همچنان به تمامی شنونده های عزیز و عاشقی که مدت ها سر و صدای مرا نشنیدین و من از اونا را نشنیدم. امیدوارم همه در لباس عافیت باشین و امشب افتخار دارم که یک بار دیگه از طریق این برنامه عزیز و عاشقانه معرفا و سخنها و گفت شنوی با شما عزیزا داشته باشم.
زنده باشی بکتاش عزیز، سلام های مرا هم بپذیر. خوش هستم که خودت یک بار دیگر در برنامه دارم با خود. ولی که بعض شنونده ها منتظر خود بودن که خب صدای بکتاش هم خود زیاد شنیدیم، بکتاش در برنامه های زیاد اشتراک داشته. بکتاش در این وقفه تورانی چی بود و چی میکرد؟
من خدمت باید عرض کنم که شاعر شما بیشتر میفهمین که سکتگی در کار خود نداره. بخصوص ما به این مدت هم که از این برنامه دور بودیم، یعنی مصروف کارهای شاعری خود بودیم، تقریبا چند کتابی را آماده ساختیم. بعد از کتاب خلوت دل تقریبا 5 مجموعه شعری دیگر را آماده چاپ ساختیم که اگر رضای اختالا بود بعد صف خواننده های عزیز و شنونده های عزیز و عاشقی برنامه قرار خواهد گرفت. یعنی از دست از سرودن شعر نکشیدیم و هنوزم شعرهای تازه را تقدیم عزیزان و خواننده های صفحات مجازی میکنم.
بله دوست عزیز، فهمیدین که بکتاش در قدر وقت که صدایش نشنیده بودین هم مصروف بوده و روز خود ناق بیگانه ساخته. همیشه سروده و بسیار زیبا هم می سرایه. بکتاش عزیز، در کتاب های یا مجموعه های تازه که سر راه هست، خودت گفتی که نام هایش هم شاید عناوینش تغییر بیتی، عناوینش بعدن در موردش صحبت می کنیم. یکی از سروده های عزیزه که کوسماهی هاست شریک ساخته بودی با ما، ما میخواییم که میره از زبان خودت بشنویم و شنونده هم بشنون که در مجموعه هایی که در راه هست چگونه سروده ها جا به جا شده.
خیلی خوب، ما فقط یک مدت وقت میخواییم از شما تا این سروده را پیدا بکنم و خدمت شما عزیزا به خانش بگیرم.
بله حتما دوستای عزیز. میر محمود بکتاش برای شما بگویم که 5 مجموعه دیگه گفتن که در راه است و به زودی چاپ خواهد شد و بعد از خلوت دل اگر خوانده باشین واقعا که خلوت دل قسمی که عنوانش زیبا هست تمام سروده هایشان به مو زیبایی نوشته شده و نمیفهمم که میر محمود بکتاش زمانی که ای سروده ها را می سراید در کجا می باشه و چی فکر می کنه، از کجا این کلمات زیبا را جمع آوری می کنه و چگونه در یک قالب بی حد قشنگ جابجا می کنه که با خواندنش خودتان هضم می برین و فکر می کنین که به واقعا چقدر زیبا نوشته کرده و امیدوار هستم که
خواهش میکنم
متعقن هستم
شما دارم نوازی میکنم ولی بزاده کرم
خواهش میکنم
ما و زیبا سرودن زمین آسمان فرق داره.
یک چیز ما در آغاز برنامه تفاوت را دیدم بکتاش عزیز و این نشان میده که خودت آهسته آهسته نام خدا در مقام قرار گرفتی که شعرهایت واقعا چیزی که میسرایی زیبا و بی نقص است که دفعه قبلی که ما صحبت کرده بودیم خودت گفتی که خب من خود شاعر حساب نمی کنم ولی کوشش می کنم که سروده های زیبا داشته باشم ولی این بار از زبان خودت شنیدم که شاعر هستی و گفتی که خب شاعرها دست از سرودن شعر و سرایش شعر نمی کشند نگه این نشان می ده که آهسته آهسته نام خدا به اوج پختگی رسیدی.
از برای خدا من متاسفانه و سروده که با شما وعده کرده بودم در دسترسم قرار نگرفت. همکنون اگر اجازه بدین سروده دیگر را بر شما بخوانم برازی که وعده کردم باید غزل بخوانم. خب. اگر لازم میدینی عزیز برادر که غزل دیگر را بر بخوانم
من
پیدا کردنش در روی مجموعه یک مقدار مشکل است.
نه در تاخیر برنامه خود البته که از خودت زیاد خواهد شنیدیم و تا شنوندان بفهمند که در مجموعه های بعدی چه هست چی جا به جا شده ولی من پیش روی خود دارمش اگه اجازه خودت باشه که من بخوانمش. خدا کنه که
اگر
اشتباه شد اگر اشتباه شد خودت هم مرا ببخش و شنوندان عزیز هم با امید از اینکه مرا معذور بدارم. عنوان شعر خودت انتخاب کردی کوسماهی ها. شبی که سفره ها از زینت فانوس خالی بود، کلیسا از حضور هیبت ناقوس خالی بود. اگه جایش یادت می آمد خودت می تانی که بازدمو بایدش بگویی.
اتمن.
شکوه قامت کوه چی کوهستانه می لنبید، درخت از جنس بلبل تا به جالینوس با خالی بود. چه بیرحمانه می مردند حتی کوسماهی ها که گوی تامه های چرب اقیانوس خالی بود. حضور چهره های صاف و صادق صاف و امیالی دگر با آن که گردد سب در قاموس خالی بود. شکستن هیچ گردیدن نفهمیدن ندانستن دبیر جلسه فرهنگ نامانوس خالی بود. دگر به آن که حتی پاس دارند از مقام شعر باید مقتش یادت باشه
که جای شاعر شهنامه های که جای شاعر شهنامه های دوست
خالی بود. داره بله به حد زیبا به حد زیبا
لطف کردیم اجازه بدین از شما تشکری بکنم.
خواهش میکنم خواهش میکنم بکتاش عزیز. شعر قسمی که معلوم میشه و قسمی که از رویش بخوانین بسیار قوی هست و شاید کسایی که مثل مواره هستند به معنی از این نتانند به سادگی پی ببرند. در رابطه با می یک ذره صحبت بکنین که چی انگیزه در قبال ازی بود، چگونه کوسماهی چطور انتخاب کردین عنوان ازی شعره و هر بیت ازی چی پیام می رسانه؟
خیلی خوب موضوعی که غزل سروده شد یک وقتی بود که با تعداد از عزیزا در مورد فرهنگ و ادبیات صحبت میکردیم و از گذشته ها یاد کردن که در برنامه های سابق در تلویزیون سابق افغانستان برنامه های فرهنگی بود، از هر شاعر قدر میشد، از هر شاعر عشق بر عشق گذاری میشد، برنامه های روی کار بود. اما متاسفانه که در زبان فعلی یا در شرایطی که ما شما اکنون میزیم و زیست میکنیم اصلا هیچ نوع التفات و کدام علاقمندی را از جانب دولت قسمت فرهنگ بلکل نمیبینیم. اصلا وجود نداره اگر واقعا بگویم. به این لحاظ من هم همین غزل را انتخاب کردم و مو یک چیز یا چیز خوب باید بگویم یا چیز خراب یا یک عادت خوب یا خرابی که من دارم، همین طریقه گاه گاهی به امداد من میرسن. آنن فقط از دوستان جدا شدیم و همین غزل را باز ما سرودم و پیشکش کردم به عزیزان که همه خوش کردن. البته شکایتی بود از جو یا از وضع روزگاری که فعلا ما در او زندگی میکنیم. افغانستان که دارای یک فرهنگ بسیار بالا و اصیل افغانی خودش بودم، متاسفانه که اصلا توجهی بر فرهنگ در جامعه فعلی ما نداره.
بله
به این لحاظ من این غزل سرودم.
با امید از اینکه گلایه شما را شنیده باشند، البته یک چیزی را که باید همه بپذیریم و ایست که افغانستان مشکلات بسیار زیاد داره و باید فرهنگ، گفتی شما که موضوعی نیست که از نظر بیفته، ولی باز هم توجه باید بهش صورت بگیره، ولی تنها به این باید منتظر نمانیم که باش حکومت چی میکنه. قسمه که خودت این نام خدا اقدام میکنی و خودت دست به چاپ مجموعه های شیریت میزنی، با امید از این که تمام فرهنگیان بتانن روز توانایی زیر داشته باشن که آنچه می نویسن با دیگران هم شریک بسازن و چاپ شد و کتاب هایشان و آثارشان و بیشتر همی فرهنگ کتابخانی و شعرخانی در افغانستان پس یک بار دیگه به اوجی که در گذشته ها داشت برسه. دمی رابطه می خواستم از خودم سوال بکنم که آیا خودت با وزارت اطلاعات فرهنگ در تماس شدی؟ آیا تلاش کردی با خود شخص وزیر ملاقات کنی در مورد نوشته هایت، در مورد آثارت که چاپ میشه، در مورد مجموعه هایت که از چاپ میره باش صحبت کنی؟ چون آقای جهانی خودش هم یک شاعر هست، خودش بسیار خوب مینویسه و از شاعرایی است که خصوصا در جنوب افغانستان به این نظر هستند که دیگر مثل آقای جهانی وار شاعر نخواهد بود. خودت آیا تلاش کردی با آقای جهانی از نزدیک بری بشینی صحبت بکنی؟
ما یک عادتی داشتیم که هرگز دروازه مثلا شخص مسئولی را تک تک نکردیم که بیا فلان کتاب یا فلان چیزی که من چاپ نوشته کردیم تو چاپ بکن. در زندگی همی عادت نداشتیم، اما تا جایی که من مسئولیت ما بود، بله مسئولیت فرهنگی خود بارها بارها ادا کردیم، حتی با وزیر صاحب فعلی که ما اصلا ارتباط برقرار کردن نمیتونیم، چرا اکثر وقت در سفر هستن اینا، و ما با آمدن جناب وزیر صاحب نو جهانی زد خیلی امیدوار بودیم، بخصوص با نسل نو نوشتار یا نسل بعد از دهه 80 همگی و این فکر بودیم که ایشان هم شاعر هستن، گویا از دل شاعری میاین، برنامه های را تنظیم خواد کردن، حرفا و سخن های بیشتری روی کار خواد شد. اما متاسفانه نه تنها کارهای تازه و مبتکرانه ایجاد نشد، بلکه هم رسم و رسومی که در دوره زمان جناب کرزی رواج داشت، اون برنامه های فرهنگی هم از بین رفت. حتی من ثابت چند تا برنامه را تعقیب میکردم که همیش در یک وقت و زمان در یک روز نشر میشدن. او من اون وقت یک انتقادی هم نشته کردم و یکی از روزنامه های دولتی دادم که متاسفانه چاپ نشد. به هر صورتش یعنی امو برنامه هایی را که ما قبل از این داشتیم در شرایط فعلی امو برنامه های فرهنگی هم لادرک شده، امو برنامه هم از دست رفته. ما امیدوار بسیار بیشتر به این بودیم که شاید برنامه های ما زیاد شود، دیده و دیده های ما زیاد شود، اما این دروازه اطلاعات فرهنگ گویا بسته‌تر و محکمتر و قائمتر شده است.
بله، با امید از اینکه مقامات در وزارت اطلاعات و فرهنگ و خصوصا آقای جهانی صدا شما رو شنیده باشه، ولی من براتون پیشنهاد میکنم که شما هم یک کوشش کنین، برین یک بار یک وعده ملاقات بگیرین، از نزدیک صحبت بکنین. با امید از اینکه میشه پس دوباره پیشنهاداتی داشته باشین در رابطه با برنامه های فرهنگی که شاید برنامه های بهتره اگر اون برنامه هانه یا کمتر یا خوبتر دوباره آغاز شود و دوباره فرهنگی های افغانستان بتانند که مصروف فعالیت های فرهنگی بیشتر شوند.
ما یک نکته را میخواییم خدمت شما عرض کنم جناب عبید جاده گرامی. در فرهنگ ما و شما یا فرهنگ اصیل مردم کابل هم یک بخشی از موسیقی داریم به نام موسیقی قوالی یا سمای خواجگان چشت، که خانقای ایشان خانقای حضرت خواجه صاحب در کوچه بارانه کابل یا بیشتر بگویم کوچه علیرضا خان یا چوک کابل موقعیت داره. این خانقا تقریبا مدت یک سال بیشتر از یک سال است که مسدود شده بنابرای دلایل بسیار نامعلوم. ما بارها خودم از طریق عزیزایی که در وزارت اطلاعات فرهنگ میشناختم تا معین نشراتی ما حتی نامه نوشتیم، حتی در حد تماس کوشش کردیم که تلفنی تماس داشته باشیم اما موفق نشدیم. تا آخرین درجه ما کوشش داشتیم که امید فرهنگ از بین نره و امید سلسله دوام پیدا کنه، که متاسفانه تا امروزی که از روزی که دروازه بسته شده تا اکنون من حیث یک فرهنگی ما بارها تلاش کردیم اما کوشش ما به جایی نرسیده. چرا سبب ای که وقتی که یک خواست مثلا کوچک یک فرهنگی پذیرفته نمیشه؟ چی خواست ها چی رسد به ای که باز انسان توقع چاپ مجموعه یا کتابی را در این زمینه داشته باشه؟ ما بالکل ناامید هستیم. ما تنها نهی که تمام نسل نامه نوشتار شما باور بکنین همین یک تعداد برنامه هایی را که سامان میتیم بین خود دوستا با مصارف شخصی خود ما سامان میتیم، خانم فرهنگ از بین نره. غیر از دولت در قسم نیست، دولت مصروف و کاروبار و شخصی خود است. نمیفهمم این عزیزان که در چوکی های بلند بلند نشستن وظیفهشون چیست؟ اینا پیش وجدان پیش خدای خود چی جوابی خود دادن؟
بله، به امید از اینکه مقامات صدایتان را شنیده باشه و روز باشه که باز هم در این برنامه صحبت بکنیم و شما بگوین که حال راضی هستم. بیاین که یک بله مشنام صدایتان را بفرمایین آقای بکتاش.
بفرمایید من در خدمت شما قرار دارم.
زنده باشین. بفرمایید نمو غزل را که قبلا گفتین انتخاب کردین بخونین که شنونده ها هم بشنون.
خب یک مقدار دلها درد کرد و از فضای عاشقانه دور رفتیم، میخوایم یک غزل عاشقانه بخونم که عزیزان عاشق با غزل های عاشقانه طبعا شنونده های عزیز همه شادت دارن. من یک غزلی را میخونم زیر عنوان چه خواهی کرد.
مشنمیم.
اگر گاهی دلت مال کسی باشد چه خواهی کرد؟ اگر گاهی دلت مال کسی باشد چه خواهی کرد؟ نگاهت یا و دنبال کسی باشد چه خواهی کرد؟
نه.
تصور کن کنار پیکرت بودای آغوشش بهشت تو به اشغال کسی باشد
چه خواهی کرد؟
صدای گریه های گرم تو آمال بیهوده صدای گریه های گرم تو آمال بیهوده و بغضت جار و جنجال کسی باشد
چه خواهی کرد؟
شبیه یک مسافر تنگ دل از پشت گوشی ها شبیه یک مسافر تنگ دل از پشت گوشی ها دلت جویای احوال کسی باشد
چه خواهی
کرد؟ برایت اتفاق افتاده گاهی منتظر باشی، برایت اتفاق افتاده گاهی منتظر باشی، نصیبت کارت پستال کسی باشد چه خواهی کرد؟ تصور کن کنار یک اتاق خواب تنهایی، تصور کن کنار یک اتاق خواب تنهایی و بر دیوار تمثال کسی باشد چه خواهی کرد؟ و بر دیوار تمثال کسی باشد
به به، بسیار زیبا، بسیار مقبول.
اینم سرود
عاشقانه. خدا نمیلت چندین نفر در کجاها بردی به از کجاها تا به کجاها.
امیدوار هستم سفر عاشقانشون خوب رفت و برگشت خوبی داشته باشه.
با امید عظمی. خودت هم یک وقفه کوتاه میتیم، شنونده ها را هم یک آهنگ زیبایی را که پرودوسر ما نرگس جان انتخاب کردن با هم بشنویم، بعد از آهنگ باز هم صحبت های خود ادامه خواهد دادیم.
یادت آرامش کرده دل تنها از تناس یادتا رامش درده دل تنها از تناس دلوت در افق خاطرت پیداست تناس دلوت در افق خاطرت پیداست تناس یادتا رامش درده دل تناست
دوستای عزیز، برنامه گنج شایگان است. من محمد هاشم حبیب‌زاده میزبان شما هستم و میر محمود بکتاش امشب مهمان ماست. من تو الفت دیری نداریم. بکتاش عزیز، میخوایم دربارش معلومات بدی.
من تو الفت دیری نداریم مجموعه از دوبایتی های ماست که آماده چاپ است و در این مجموعه کلن دو بیتی های جمع‌آوری شده که در طول همین سالهای اخیر، یعنی بعد از کتاب خلوت دل، جمع‌آوری گردیده و منسجم شده در این کتاب.
بله، دو بیتی ها اگر غلط نکرده باشم یا ربایی ها، بعضی ها میگن که نوشتنش بسیار آسان است. به نظر خود چطور است؟
اول خدمت عرض کنم که دو بیتی با ربایی فرق داره، هم از لحاظ ساختار شعر و هم از لحاظ وزن عروضی. یعنی که دو بیتی و ربایی دو قالب مختلف قالب‌های شعر سنتی هستن. دو بیتی امو وزن مفایل و مفایل و مفایل است و ربایی امو وزن لا حول ولا قوت الا بالله. یعنی این دو پدیده از هم، این دو نوع شعر از هم متفاوت هستند.
خب برای کسایی که زیادتر در صنایع ادبی بلدیت ندارن، چگونه میتونن تمیز بتن؟ چگونه میتونن تفاوت بین این دو را پیدا بکنن؟
بسیار خوب، خدمت عرض کنم که دو بیتی ها امو ترانه هایی است که توسط دهقانان محل خوانده می شده و به نام ترانه هم یاد می شده. این دو بیتی ها بنابراین این دو بیتی را مردم عوام الناس ما و شما که با ادبیات چندان سر کاری ندارن به نام چهار بیتی می شناسند. اما
نماز شام غریبی رخ به من کرد.
بله، این خودش یک دو بیتی است. مفایلون مفایلون مفایل، یعنی وزن دو بیتی است. اما ربایی یک مقدار بیشتر از این، یکی دو سه کلاب بیشتر وزن داره. مثلا یا رب تو زمانه را دلیل بفرز، نمرودان را پشه و فیل بفرز، فرعون صفتان دست به ظلم زده اند، ایسا و عصا و رود نیل، موسا و عصا و رود نیل بفرست، لا حول ولا قوت الا بالله. این وزن ربایی است. بنابراین این دو شعر یا این دو گونه شعری از همدیگر متفاوت هستند. اما ترانه های معمولی در دو بیتی است در ادبیات که مردم به نام ترانه یا هم چهار بیتی میشناسند، و گونه دیگه ربایی است که بیشتر خدمت عرض کردم، هم از لحاظ وزن و هم از لحاظ ساختار عروضی فرق داره.
بله بله، تشکر از معلوماتتان بکتاش عزیز. مشنویم یک چند تا از این دو بیتی ها را.
دلم سرشار زیبایی بانو، همیشه گرچه زندانی بانو، کسی دائم دلم را می رو باید، تو میدانی که او هم کیست؟
بانو.
بانو. یک دوایتی دیگه که رفتی و دلم بهانه نخیری دوایتی دوایتی هم یک تا که فیلم با فضیم بود جناب و عبیل جاده گرامی من متاسفانه عادتی دارم که شعرهای خدا هیچگاه در حافظه نمیسپارم دوچار سویده آرام وقتی نشته میکنم اگر یادداشت شد شد اگر نشد رفته بگر پشت کارش
باز یگان وقت که پس یگان چیزش یادت میاد چقدر ندامت بر انسان دست میده که کاش امیره یادداشت میگرفتم و نوشته میکردم
دقیقاً بله بله بارها این تأسف بر من رخ داده و بارها وقتی که باز عزیزای دیگه ما خواندیم یادداشت کردیم نوره خواندیم باز ما رفتی یک کیف کردیم و یک تأسف کردیم که نتونستیم همی سوی بله ما یادداشت کنیم
بله بله
بجوری از شیرهای من گم هم شده جناب
علی بله میفهم من یک دفعه در طرف پاکستان گذرم شده بود در سالهای 2001 میلادی در اونجا یکی از شعرهای بسیار خوب زبان پشتو سارگل بورا در همی کمپ های مهاجرین در بنام کچگره بوده اونجا زندگی میکردن و از گفتن که از شاگردهای ملنگ جان است که یکی از شعرهای دیگه بسیار زبردست زبان پشتو هست او خودش هم نوشتن بلد نبود و اموجا که من رسیدم برایش سلام علیکی کردم گفت نوشته کرده میتونی؟ گفتم نوشته کرده میتونم قلم و کاغذ به دستم داد گفت زود اینم یال یک چیز آمده یک الهام آمده میخواهیم که برم نوشته کنی که با پسان یادم میره دیگه یعنی زیادتر شعرهای هستن که کوشش میکنن وقتی که همو الهام برشان رسید و به هرچی زودتر بروی کاغذ او رو بکشن تا فراموششان نشه
دقیقا ما یک ربایی دیگه امیر دبایتی دیگه حالا با آفدین رسید امیرم
بفرمایید
شما کم و فرمایش های شما به جا نره
خواهش میکنم
میگه خدایا که هاری می نویسی و قرآن یادگار می نویسی فقط از کلک مریم رنگ بردار و ما گر شاهکار می نویسی
به 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 بسیار زیبا بسیار زیبا بسیار مقبول
دل شاعر برایت می فراید دل شاعر برایت می فراید غم و غمنامه هایت می فراید تو میدزدی دلش را آن قدر که همیشه در هوایت میسراید
به 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 بسیار مقبول
جهانی را زمانت کردی یارب جهانی را زمانت کردی یارب اصافش را امانت کردی یارب به دستان تو من مریم سپردم امانت را خیانت کردی یارب
خب با امید از این که میفهم شنین چیز نشده گپ بین ما خودت باشه دوستای عزیز واقعا که صحبتهای خودت بکتاش عزیز قدر شیرین بود من فکر کردم که هنوز وقت برنامه شاید زیاد مانده باشه که در مورد مجموعه های دیگره که هنوز از اون نام هم نگرفتیم صحبت کنیم ولی متاسفانه وقتی که میبینم که فقط یک دقیقه دیگه از برنامه باقی مانده بیاین اگر یک با هم یک قرار بگذاریم که هفته آینده باز هم همین دوشنبه شب مهمان برنامه ما باشین و در رابطه با مجموعه های بعدی هم صحبت کنیم که امروز فقط در مورد یکش تانستیم بحث کنیم و چهار مجموعه دیگه تان هنوز مانده
مده خدمت شما قرار دارم و یگانه عاشق این برنامه هستم و همیشه عاشق این برنامه بودیم وقتی که شما هر وقتی که شما خواسته باشین مده خدمت شما قرار دارم بدون هیچ کدام نوع تعارفی
تشکر بکتاش عزیز تشکر که امشب هم دعوت ما را پذیرفتی انشالله که در دوشنبه بعدی همه ساعت 10:20 شب ما و خودت باز هم با شنونده یک جا خواد بودیم
در خدمت شما قرار دارم و ایم باعث افتخار من است که با عزیز و رفیق و همزبان و همکلامی مثل خودت
زنده باشی وقتاش عزیز، شب خوش برات میخوایم. دوستای عزیز، بحث برنامه امشب ما در همین جا پایان رسید. تا دوشنبه آینده، خدا نگهدار.